السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. شب پایانی زحمت بنده است و انشالله شب کم بشه و در جلسات و دنورانت خودتون خستگی منم از تنتون در بکنید. موضوعی که برای گفتگوی ما بود وجوه مشترک انبیاء الهی در هدایت مردم و وجوه مشترک جریان‌های ضد توحید بر علیه انبیا و دست‌اندازی و ایجاد زحمت در مسیر هدایت مردم بود و عرض شد که به طور اخص در بین امت موسی بنی اسرائیل و یهود یک فرایند و جریان الگوساز برای زندگی بشر ساخته شد که امروز هم نقشه راه اونها و شیوه های رفتاری اونها رسم الخط و دستور العمل بسیاری از گروه ها و طبقات مردم حتی در درون جامعه اسلامی است. یکی از مهمترین ویژگی های بنی اسرائیل سنگ اندازی در مسیر رسالت انبیا و اوصیا و اولیا بود. اینا هم خودشون رو جزء عالمان مردم به حساب می آوردن، هم در زمره زاهدان و قوم خودشون نشون می دادن و هم پیغمبر کشی رو بدون هیچ زحمتی انجام می دادن. حتی لباس تقدس هم به او می پوشوندن. شما می بینید که در عصر پیغمبر اکرم صنوفی از امت پیغمبر اکرم سابقه داران در دین حتی در بین صحابی پیغمبر اکرم اسلام همین روش پیش گرفتن و همین اذیت و آزار و ایزا رو انجام دادن و نمونه های مدرن تر و بروزتر از رفتار بنی اسرائیل رو به نمایش گذاشتن. علت این بروز شدن هم مجرب شدن اونهاست، با تجربه شدنشونه. بالاخره جریان های ضد دین و تربیت دینی یه جاهایی تو دهنی میخورن، لازمه که برای موفقیت روشاشون اصلاح بکنن. اینطور نیست که روی همون پایه قدیمی بگن، هدف قدیمی رو تعقیب میکنن اما راهکارهاشون نو به نوه. این نو به نویش چطوریه؟ موافق با ذائقه مردمه. کار روانشناختی دقیق میکنن، جامعه رو خوب میشناسن، منطبق با ذوق و سلیقه مردم تولید محتوای سخت و نرم انجام میدن. برای چی؟ برای اینکه عقل مردم رو به غارت ببرن. چون اگر عقل مردم به غارت برده نشه نقشه ها به سرانجام نمیرسه که. کار پیغمبر اکرم و کار حضرت موسی هر دو ابلاغ رسالات بود، اما یه تفاوت‌های اساسی و مبنایی هم داشت. مثلا حضرت موسی علیه السلام مأموریت اصلیش نجات بنی اسرائیل بود، اما رهبر عالی قدر اسلام مأموریتش تطهیر آیین ابراهیم از همه تحریف و سانسور و اضافاتی بود که خط تاریخی ضد توحید ایجاد کرده بود و ماهیت دین رو در نگاه مردم عوض کرده بود. خیلی کار مهمتر از کار حضرت موسی بود. اون میخواست بنی اسرائیل نجات بده، این باید همه اولاد آدم رو به صراط مستقیم الهی برمیگردون. اما در بین انبیا حضرت موسی و پیغمبر اکرم در بعضی جهات شباهت‌های شگفت‌انگیزی به لحاظ رسم الخط و متدولوژی رفتار حکومتی برخوردار بودند. یکیش این بود که هر دوی این رسولان الهی از خداوند متعال درخواست وزیر کردند. وقتی خدای متعال موسی را مأموریت داد که اذهب الی فرعون انه طغى، یه دفعه موسی علیه السلام به هم ریخت. نه اینکه ترس داشته باشه، نه اینکه دچار خوف شده باشه یا بخواد مثلا در یک شرایط ویژه‌ای اظهار سستی بکنه، در یک شرایط استثنایی قرار گرفت. یه طرف هدایت مردمه، یه طرف تصحیح رفتار فرعون، تنبیه اوست. این فرعون طغیانگر هست، متفرعن هست، در قتل و جنایت و فاجعه هم هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست مطلقا، اما همین آدم طغیانگر ظالم بر اساس مشیت الهی در بالندگی موسی نقش داشته. وقتی قرار شد همه ابناء بنی اسرائیل ذکور رو ذبح بکنن، مادرش گذاشت توی یه سبدی و فرستاد به نیل و اینم رفت تو دستگاه رامسس، تحت کفالت جناب آسیه قرار گرفت و خدا محبت موسی را به دل فرعون انداخت. حتما دیگه در طی این دوران بالندگی او را مورد مرحمت قرار داده، مورد نوازش قرار داده، محبت شامل حال موسی شده و موسی کریم هم بر اساس آموزه‌های دینی دو تا وظیفه داره: یک، ابلاغ رسالات الهی با اون وزنی که خدا میخواد، دوم، رعایت اخلاق الهی با کسی که نسبت به او حق پیدا کرده. خیلی نکته مهمیه. یعنی موسی که ارتباط وحیانی داره، وقتی برخورد میکنه با موضوع فرعون که طغیانگره، دچار یک نوع التهاب ذهنی میشه. نه کوتاهی میکنه، نه نافرمانی میکنه، بلکه با قاطعیت و قدرت هم انجام میده، اما کار سختی هایی داره که باید خدا کمک کنه اون درست انجام شه. معناش اینه که پروردگار عالم حتی در برخورد با فرعون هم که طغیانگریه، که خودش گفته اهل شورش بر علیه ذات اقدس متعاله، اجازه بی اخلاقی نمیده. یعنی چی؟ یعنی مراقب پدر مادرتون باشید. نمیشه در مجلس حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه نشست، از انبیا گفت و بعد بگیم بابا اخلاقش خوب نیست، حالا چون اخلاقش خوب نیست ما یه سال باش حرف نمیزنیم. نه، این تبعیت از دین و آیین حنیف نیست. موسی آماده بود، شرایط هم داشت، اما اسباب توفیق هم میخواست. یاد در آیات 24 به بعد سوره مبارکه طه، خدای متعال برای پیغمبر اکرم اینطوری روشنگری کرده که وقتی امر شد به موسی برای ابلاغ رسالت، قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چی درخواست کرد؟ یکی شرح صدر خواست، دوم آسانی در انجام مأموریت خواست. یعنی هر چی شما اتصال عملت به مبدا عالم بیشتر و عمیق‌تر باشه، مسئولیتت هم به همون میزان سنگین‌تره. و بعدم درخواست یک نطقی و یک ادبیاتی و یک گفتمانی رو کرد که مردم در سایه و در پرتو اون گفتمان موسی به فهم دقیق برسن. فهم دقیق خیلی مهمه، فهم دقیق مستقر مستمر. خدا یه زبانی به من بده که دیگران من دقیق بفهمن. اینم نقطه تربیتی اساسیه. شما وقتی میخواید با مخاطبتون صحبت بکنید، روبرو بچه نشستی، یه نوجوانه، شما پدری، زبان او رو بفهم چی میگه، ظرفیت او رو بدون. توقع نداشته باش بعد 60 سال جوان 18 ساله دقیقا مثل شما بفهمه. نه، شما زبانی رو باید و گفتمانی رو باید به وجود بیاری که او بفهمدت. چه اگه پدر بیاد بخواد تحکم بکنه به اولادش، یا الا و لابد باید مثل من بشه، میشه؟ شما یه پدر پیدا میکنه تونست این کاری کرده باشه؟ هرگز نمیشه. میخواد بهش بگی که من از تو خیلی دانشمندترم، و اگه نباشی که خیلی عیب بزرگیه، که خود 30 سال 20 سال 40 سال هم بزرگتری. زبدر ماه زبدر روز بکن، ببین چقدر باید از او بزرگتری، که به وزن و ترازو و هیکل نیست که. یکی از علائم بزرگتری اینه که انسان اینقدر جرفا و گستردگی پیدا بکنه، از خدا بخواد حرف 60 ساله رو بتونه 18 ساله کنه بهش تحویل بده. این انتظاری که حضرت موسی داشت. بعد فرمود واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری و شکو فی امری. پیشنهاد داد. اون بخش اول آیات کریمه قرآن تمنیات اوست، درخواست هاشه. اما در کنار این درخواست ها راهکار اجرایی هم داره. این نمیگه آقا هی به من بده، یا تو باید این کار رو انجام بدی یا این کار انجام ندی. این انجام ندیم مثلا تخصصی تو زندگی ما هست، مخصوصا وقتی بزرگتر رو میشینن یه عبارتی هم دارن، آقا ما هم سن سال شما بودیم یه کشور رو اداره میکردیم. این خنده ها علامت اینه که همه یه جوری برخورد کردن با این قضایا. حالا یه بخشش راسته، یه بخشش اغراقه، دقت میکنه؟ یه بخشش اقتضاعاتی داشته، ممکن برای این فراهم نباشه اصلا. حالا اگه شما هم کردی، خب نازش هستت دیگه، طعنه زدن نداره که. همینقدر که اون نمیتونست اون موقع شما عمل بکنه، معلومه شما مهارت انتقال نداشتی. اگه مهارت انتقال داشتی این وضعیت باید به اون منتقل میکردی، برای خود که نباید حفظ بکنی. اینجا حضرت موسی علیه السلام برای مطالبات و خواسته ها و تمنیاتش راهکار اجرایی هم داره، میگه وزیر بهم بده. درست شد؟ بعد برای این که وزیرش هم از خدا بگیره، یعنی در واقع کار تشکیلاتی انجام دادن. خب دقت بکن، اینا خیلی مهمه. طرف مقابل موسی فرعونه، فرعونی که نظام دیوانی داره، تشکیلات داره، با فکر کار میکنه، قلمرو و حکومت درست کرده. با این نمیشه رو منبر نشست و با سخنرانی باش صحبت کرد. این تشکیلات میخواد. وزیرن من اهلی دو تا معنا ازش هست. یکی اینه که منظور از اهل بیت نبوتش باشه، یکی از قوم و خویشاش باشه. وقتی به ساحت مبارک اسلام برمیگرده قوم و خویشا نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این به ابولهب میخوره نمیخوره؟ نمیخوره دیگه. چرا؟ چون خدا فرمود تبت یدا. پس نمیتونه خویشاوند باشه، نمیتونه عشیره به معنای متداول در جمعیت ها باشه، پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی. این اهلیت به نبوت برمیگرده. وقتی به نبوت برمیگرده، اینجا به قدرت بندگی و عبودیت و تحولات مبنایی و توحیدی میتونه به دست بیاد. سلمان جز اهل بیت میشه، اما ابولهب نمیشه. یک قدری بخوام این رو توسعه بدیم، یعنی آدمهای صالحی که برای به سامان رساندن یه مأموریت لازمه، یعنی یک کسی شد رئیس، اینقدر باید ظرفیت عقلی داشته باشه که در اطراف خودش آدمهای مرجع ترازدار حفظ بکنه، نه که هرچی از خودش آدم کوچولو داره بذاره اونجا فقط برای چی؟ برای که بگیم برای قربان ماشاءالله به شما. خب چه دردی میخوره؟ وزیرن من اهلی یعنی من آدمی میخوام که با همه رسالت من اهلیت نزدیکی داشته باشه، کار منو برداره ببره، این خود من باشه. یعنی یکی از عالی ترین نشانه های یک مدیر لایق و شایسته و تربیت دار دینی اینه که کارگزاراش اینقدر قدرتمند باشن که همه کارهای او رو بتونن به انجام برسونن. لذا اینجا هارون مطرح میکنه قوم و خویشی نیست که بیاد، هارون اخی. این اخ بودن هارون اینجا تصادفاً نسبی شده، اما تحکماً اهل بیت نبوتیه. برای چی؟ برای اینکه پشتم به اون محکم بشه. پشت چی؟ اجرای حکم. نه اینکه چوب برداره هر کسی حرف زد بزنه. اصلا انبیا رابطه مراد مرید بازی ندارن. مرید بازی و مرادگرایی اساساً جنس توحیدی نداره. چرا؟ چون همه یه میزان عزیزن، باید عزتشون رو حفظ بکنن. در تمام زندگیتون، نه که بیام، برای همین جوونا و نوجوانایی که هستن که نشستن، تملق هیچ کسی رو نگید، به هیچ وجه تملقتون هم نذارید بیام. از کار سختی ها، چون خیلی خوشمزه است وقتی با آدم میگن آقا ماشاءالله بهت، نمی چه لذتی داره، خیلی گواراست. پهلوان میخواد خوشش نیاد. میگه پشتم بهش محکم باشه. دیدی میگن فلانی پشتش به کوه وصله، کوه قدش بلندتر از آدمی که بهش تکیه میکنه. درسته دیگه؟ نه، یعنی با آدم قد بلند به لحاظ فکری، به لحاظ همت، به لحاظ مجاهدت، به لحاظ دیانت خودتون رو محکم بکنید و بعدم را بهش بدید، او رو شرکت بدید، مشارکت بدید، کار انجام داد. دیدی قوت داره، زیر پاش خالی نکن. آقا این رو پیدا کنیم جای من بشینی، خوبت بشینی جای تو. اگه از اول کار شما دیدی یکی قابلیت داره شش تا بادام مراقب گذاشت آقا یه پرونده برای این درست بکنی. این آدم خلاقیه، ممکنه یه روز بیاد جای ما بشینه، یه چیزی براش درست بکنید، لازم شد آبروشو بره. خدا آبرو اون جمعیت میبره. اینه که اون میگه و درخواست میکنه، یک نظام الگو رو هم داره ارائه میکنه. شما نمیتونید دیم میبرید یه نظام طاغوت و طغیانگر رو باشون برخورد بکنید. ابدا ابلاغ رسالات الهی و به سرانجام رسوندن کار مردم کار ساده ای نیست. همت بلند میخواد. شما باید با همه جریان های ابلیس و تباهی مواجه بشی. این یعنی چی؟ اقدام تشکیلاتی در مقابل اقدام تشکیلاتی. هدفدار. شما اگر بخوای مقهور نظام سلطه نشی و اونها نیم بمبارتون بکنن، باید قدرت داشته باشی. او خاطر جمع که شما با تفنگ دمپور و استادیا کشور دفاع کنی، اون بالای 25 کیلومتری با پهباد همه رو له میکنه، میاد تو خونه با لگد همه رو بیدار میکنه، به تعبیر امام متقیان. اما نکته محوری اینه که در اینجا اخلاق نباید ضایع بشه. میگه من میرم دارم میرم نگاه باید بشه صورتش بکنم، طغیانگر هست اما من محبت کرده. این تعالیمی که قرآن برای ما گذاشته تکمیل همه معارفه. لا تشرک بالله شیئا و بالوالدین احسان. احسان یعنی چی؟ یعنی بیمنت. کفر میگه، بد میگه، زشت میگه. اونجایی که به کفر و شرک و زشتی دعوت میکنه عمل نکن، اما و صاحب هم فی دنیا معروف ها. اگه قرار شد یه جایی امر پدر و مادر و بزرگتر با امر خدا در تعارض باشه، اونجا اطاعت نباید بکنی. اما اطاعت نکردن نباید بی‌ادبانه باشه. حتما لازم بیاد نخه شما دستور بیدینی دادی، من نمیتونم که عقلم رو بدم دست تو. نه، خود این بی‌عقلیه. او بنده طغیانگر و مستکبر بود. من یه جمله فقط عرض بکنم، تو تمام کره زمین کسی پیدا نمیشه بگه بابای ما رامسس دوم بوده. تکلیف موسی با رامسس این بوده، ببین بال ما چیه، تکلیف ما چیه. در اصل رسالت پیغمبر اکرم شرایط در همین جنس هم با موسی یک برجستگی داره. فرعون نسبن با موسی ارتباط نداشت، تربیتن داشت، کفالتن داشت، اما در عصر رسالت قریش خیشاوندان پیغمبر اکرم بودن، نزدیکان او بودن، که اینها همه رفتارهای فرعون انجام داده بودن، علاوه بر این که آیین خدا رو هم تحریف کرده بودن، رعیت و مردم رو به پرستش مصنوعات خودشون راغب کرده بودن. چرا؟ چون این بتی که پرستیده میشه اول باید در دل انسان جا بگیره. تا دل انسان بت پرست نباشه تظاهرش در کعبه به ظهور نمیرسه. حالا این یه وقت تندیسیه، مجسمه ایه، یه وقت خودخواهیه، یه وقت دروغگوییه، یه وقت غیبته، یه وقت تهمته، یه وقت افتراست، یه وقت بازی کرده با آبروی مردمه. مردم حجاز دقیقاً به روش فرعون مردم رو تحت سلطه خودشون قرار داده بودن. برخی از مفسرین هم در ذیل آیه کریمه قرآن گفتن علت این که موسی شرح صدر میخواست این بود که تندخو بود، زود از کوره در میرفت، تا میگفت چی تنومندم بود، زور بازوش هم زیاد بود، تا میگفتی چی یه سیلی میزد یکی میکشه. حالا تو قرآن هم یه موضوعی به این شکل براش هست. یا گفتن اونجا که گفته گره از زبانم باز کن برای که لکنت زبان داشت. نه اینطور نمیتونه باشه. بدون تردید هم بار رسالت آسمانی با تندخویی و عجله کاری به سرانجام نمیرسه و هم کسی که مأموریت ابلاغ رسالات را داره با لکنت زبان نمیتونه بگه الکن بودن عیب نیست. اشکال نداره، ممکنه کسی خلقتا لکنت زبان پیدا کنه، هیچ عیب وارد نیست بهش. اگه کسی جسارت و اهانت هم بکنه این عمل ضد انسانی و ضد شرافت انجام داده. اما ابلاغ رسالت هم بهش محول نمیشه. چرا؟ چون کار باید متناسب با توانایی فرد بهش محول بشه. رسالت اینه میخواد. آیا لکنت زبان داشت؟ بله، در مقابل فرعون. چرا؟ چون فرعون به خدمت کرده بود. موسی باید شاکر بود، تندخو بود اصلا و ابدا؟ نه، موسی شخصیت با غیرتی بود، شخصیت بزرگی بود، با شکوه بود، با اقتدار بود، اما هرگز خشونت طلب و خشونتگر نبود. این حرف نامربوطیه. جناب موسی سازش ناپذیر بود، از محکمات الهی عبور نمی کرد، از فصاحت هم برخوردار بود، اما نکته اساسی در همین جنس و نوع برخورد اخلاقی وجود مبارک موسی با فرعون بود. اینجا باید همه امکان سخت و نرم در اختیارش قرار بگیره و خودش هم خلاقیت داشته باشه. کار متناسب، تمهیدات به جا. اگر این رفتار تبدیل نشه به رسم الخط کار به سرانجام نمیرسه. ما یه عیبی که الان در خیلی از حوزه های اداره کردن تو کشور داریم اینه که کار با آدم متناسب داده نمیشه. اونجایی هم که آدم متناسب هست اجازه کار کردن متناسب بهش داده نمیشه. یه گره تو کار مردم میفته. اگر محور کار برای خدا باشه اون موقع ساختار و تشکیلات نه تنها مزاحم نیست، بلکه اون مأمور اول و رئیس اول خودش میگه خدایا اجازه بده در ساختار رسالت یه حوزه وزارت هم درست بشه. برای اینکه حوزه درست بشه وزیر میخواد، این وزیر یه مجموع آدمهایی میخواد، وزیرن من اهلی. این من اهلی یعنی که اعتقاد دارن، مثل من فکر میکنن، ایمان دارن، توانایی دارن، علم به انجام و کار دارن. او هم هماهنگشون بکنه. اینجا هارون خیشاوند نسبی نیست، عضو مؤثر بیت نبوت و آدم توانای در انجام مأموریت موسی است. این نکته رو به شما عرض بکنم که شما میدونید هارون قبل از موسی از دنیا رفت، لذا اصلا موضوع وصایت برای موسی حاصل نشد، ولی برای امیرالمؤمنین شد. وجه انتصاب امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم هم دقیقا مثل همین ماجرای هارون و موسی است که مسلم نیشابوری در جلد هفتم صحیح خودش و ترمذی در جلد پنجم سنن خودش صفحه 302 او یکی سر 58 نوشتن که رسول خدا بارها و بارها به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. اینجا یک جانه علی و پیغمبر اکرم یک قابلیت دارن، یک روح در دو پیکر. یه جا وحی الهی از این دو پرده برداری کرده انفسکم و انفسنا، یه جا خود پیغمبر فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی، یه جا خود امیرالمؤمنین رونمایی کرده. کجا فرمود وقتی پیغمبر میرفت غار حرا معتکف میشد، فعراه و لا یراه غیر، ارا نور الوحی و الرساله و اشم و ریح و نبوه، من همه رو میدیدم. اینجا که بعثت نشده، نبوتی نبوده، رسالتی نشده، سالها مونده، ولی علی بگه من همه اینا رو دیدم. با چی دید؟ با همین چشمش دید. چرا دید؟ چون خودش وحی بود. چرا دید؟ برای اینکه رسالت میفهمید، نبوت میشناخت. مرحوم علامه مجلسی در جلد 35 بهارالانوار صفحه 194 و دیلمی در جلد دوم ارشاد القلوب صفحه 220 به بعد یک گزارش شگفت‌انگیزی دادن که شما شنیدید بارها، اما شما هر بار که این رو تکرار میکنید یک افاضه میکنه، یعنی نو به نو دوباره زندگی میده. خبر اینه که یه روز پیغمبر اکرم در مسجد شریف نبوی نشسته بود، جمعی از اصحاب در کنار ایشون بودن، وجود مبارک علوی علیه السلام هم به نماز ایستاده بود. یه شخص تهی‌دستی وارد مسجد شد. همین که وارد شد نگاه کرد جمعیت نشسته بودن، گفت که کسی هست علی وجه الله من مسکین رو حاجت روا بکنه، از من دستگیری بکنه؟ هیچ کسی به او اعتنا نکرد. گاهی وقتی جو آدم میگیره ها، یه وقتی اینا ممکن بود شاید بعضیش خیال میکردن آقا ما در محضر پیغمبر خیت بلنشیم که یارا بریم طرف این. هیچ کس به او اعتنا نکرد. مرد سائل دلغمی اینو شکسته دستشو بالا کرد، گفت خدای تو شاهد باش، من اومدم در خانه تو، در محضر فرستاده تو، گرفتاریم رو با مسلمان ها در میان گذاشتم، احدی از این از من دستگیری نکرد، هیچ کسی. هنوز مناجات او تمام نشده بود، امیر علیه السلام در حال رفتن به رکوع این دست مبارک رو آورد، انگشتر رو نشون داد با اشاره، او سائل اومد انگشتر رو از انگشت بیرون کشید. پیغمبر اکرم این نگاه کرد، این صحنه رو دید، انفاق و احسان علی ابن ابی طالب رو مشاهده کرد، گفت خدای برادرم موسی همچی تقاضایی عطا کرد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، اللهم و انا و انا محمد،
اللهم صل علی محمد
نبیک و صفیک، من برگزیده تو هم. پیامبر تو هم، کار تو رو دارم انجام میدم، همین توقع رو دارم، به منم سعه صدر بده. موسی درخواست سعه صدر میکنه، پیغمبر آخر زمان درخواست سعه صدر میکنه، ما میگیم این که ما میگیم همینی که ما میگیم نمیشه، این تربیت رو لکه‌دار میکنه، همیشه عبین میبره. زبانی به من بده که دیگر رو منو بفهمن، معلوم میشه که فهم دیگران خیلی مهمه. شما در متون حضرت امیر علیه السلام نگاه کنید میبینید که هر جا صحبت از قضات شده گفته قضات العدل، نه قضات عادل، نه قاضی عادل. فرق قاضی عادل با قاضی عدل چیه؟ این روی یک مصدر نشسته، قاضی عدل قاضیه که همون که نسبش میکنه عدالتش قبول داره، همون کسی که در تیغ عدالت این گیر میفته عدالت چه قبول داره، یعنی مردم هم قبولش دارن به عدالت. مثل خود امیرالمؤمنین وقتی میرفت محکمه محکوم میکرد حد خدا رو اعمال میکرد، حکم خدا رو اجرا میکرد. خود دردم داشت دیگه، مرد رفته بود گفت تهرنی یا علی، برو پاکم کن. هی فرمود برو چیزی نگو، هی تکرار که آقا ما این کاری کردیم. فرمود یه حد باید به جاری بشه، پنجه رو قطع کردن، خون جاری شد. این دوید توی خیابون و کوچه های مدینه یا هر جایی که بود، در مسیر راه خودش هم دو که فریدالدین ابن جرمز رو دید، یکی از کارگزاران اصلی حزب نفاق. او هم بدونست چه اتفاقی افتاده، گفت چیه دستت اینقدر خون ریزیه؟ گفت دستم قطع کرد. گفت خب چرا داد میزنی؟ گفت برای که درد میکنه. گفت حالا کی قطع کرد این رو؟ گفت خیر الناس بعد رسول الله. ببینید مکتب تربیتی دین اینه، قاضی فقط صدور حکمش بر پایه عدل کفایت نمیکنه، محکومش باید عدلش رو بپذیره. که وقتی راه میفته این اتفاق ظهور و بروز پیدا کنه، خبر دادن به امیرالمومنین آقا شما دست ای رو قطع کردی، اما این شده رئیس تیم تبلیغاتی به نفع شما، هر جا میره. امام حسن مأمور که گفت بگو برگرده بابا. یعنی چی؟ یعنی وقتی حد خدا رو اجرا کرد او دوباره محبوب علیه. نمیگه سجل کیفریش ثبت بکن، یه هر جا دیگه دیدی پدرش در بیار. نه، شخصیت اول اسلام بعد خودش رو مأمور میکنه. کی؟ امام حسن. یه حسن جان برو اونو برش گردون، او از ماست. اصلا عدل با این لطافت من رو پیدا میکنه. هنوز خواسته پیغمبر اکرم اسلام بالا نرفته بود، فرمود درخواست کرد وجعلی وزیرن من اهلی علیان اخی اشتد بهی ازری و شکو فی امری. این رو که درخواست کرد، همین که پیغمبر اکرم کلامش منعقد شد، امین وحی نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یک رفتار از علی ابن ابی طالب نظم خلقت رو به هم میریزه، اینقدر با شکوهه. بعد این علی میاد برای تکمیل کردن موضوع رسالت مأموریتی بر دوش اوست که سخت‌تر از مأموریت پیغمبر اکرمه. اصلا واقعا بی جا نیست که بگیم علی خانزاد حق متعال شد و پیغمبر اکرم به عنوان رحمت للعالمین علی را آماده کرد تا این مصائبی رو که از بنی اسرائیل بدترها سر او و سر امت میارن فقط سینه علی بتونه تحمل بکنه. شما نگاه کنی یک روز خوش در زندگی علی نبود، غیر اون وقتایی که نگاه میکرد به سیمای پیغمبر اکرم. تازه اون موقع هم میمدن برش صفحه میذاشتن. هنوز روزهای پرتلعلون نیامده بود، پیغمبر اکرم به ملکوت اعلا رفت و هنوز نسیم پیغمبر تو کوچه های مدینه می اومد، جلو چشماش زهرا شو کتک زدن. خیلی عجیبه، خیلی شگفت انگیزه. بدترین فاجعه رو بر سر اهل بیت پیغمبر روا داشتن. شیخ الاسلام حمویی می نویسه 17 روز بعد پیغمبر، اینه باید بعد از فاجعه هجوم به خانه امیرالمؤمنین بوده باشه، مدینه زلزله اومد، همه خونه ها ریخت. غیر خونه علی و فاطمه. کدوم خونه؟ همون خونه که با آتش کشیده شده بود، حریمش شکسته بود. مردم حیرت زده شدن، گفتن به خاطر ظلمی که به علی کردیم عذاب نازل شده. بریم مگه علی یه کاری کنه؟ همه مردم، هم اونایی که جمع شدن، هم اونایی که هیزم آوردن، هم اونایی که دیدن و حرف نزدن، اومدن سراغ امیرالمؤمنین. دیگه حیام ابن رفته بود دیگه، درم نداشت. اومدن تو گفتن آقا بیا گره از کار ما باز کن. امیر علیه السلام یه نگاه به زهرای مرضیه کرد، اون یه نگاه کرد. فاطمه فرمود علی جان استراب اینا رو برطرف کن. امام علیه السلام حرکت کرد، مردم پشت سرش رفتن. یه جایی تلی از آوار بود، همین که علی رسید اونجا، ثم جالس نشست، ثم ضرب الارض بیده، بعد با انگشتش ضربه زد به زمین، فحرک شفته، لباشم تکون میخورد. فقال ملکه، به زمین گفت چته؟ همین که علی گفت این التهاب و اضطراب به جون مردم افتاده، برگشت زمین آروم شد. برگشت طرف خونه، مردم پشت سر امیرالمؤمنین حرکت کردن. دفعتن علی برگشت طرف مردم، قرآن خون، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان. یه لحظه درنگ کرد، تا عمق جمعیت رو نگاه کرد، فرمود و انا الانسان الذی قال ما لها یوم اذن تحدث اخبارها. یعنی چی؟ یعنی چه زلزلی بود که به خونه علی انداختید؟ حالا مثل امشبه، عرضم تمام، همه شما رو به خدا بسپارم. امشب در کنار بستر امیرالمؤمنین زینب از همه بیقرارتر بود. این زینب هم از اول بزرگ بود، اصلا از اول فاطمه آفریده شد، از اول مادر بود، تو همون 4 ساله یه مادر بود، حتی برای امیرالمؤمنین هم مادر بود. امام متقیان صداش کرد با اون حالتی که دیگه به امام مستولی شده بود، همون زینب جان صبر کن، خیشتنبان باش، تو باید صحنه ها ببینی، تو باید گریه ها کن، بیقراری نکن، بیقراری نکن. بعد حدیث خانه علی سر دراز داره، یه وقت تشت بود و حضرت مجتبی، یه وقت کربلا بود و گودال قصرگاه، یه وقت شام بود و تشت طلا، یعنی تشت طلا نه، تشت بلا بود. خیلی که بار بدی بود. اون مرد بلند شد گفت یزید نزن، من با چشمام دیدم پیغمبر به این لب دهان بوسه میزن. این بلا اومد، زینب بود و مدینه بود، مدینه که دیگه هیچ وقت زینب رو روی پای خودش ندید. ولا حول ولا قوة الا بالله.